اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه، در این جلسه تصمیم داریم درباره بحث بسیار مهم افزایش اطلاعات صحبت کنیم. نکته‌ای که وجود داره، ما برای انجام هر کاری و هر فعالیتی به دو تا مطلب نیاز داریم. برای پس انجام هر کار و فعالیت، یکی بحث علم و اطلاعات و دوم تجربه. مثلا شما میخواین رانندگی کنید، نیاز دارید که اول علمش رو داشته باشید. یک کلاسای اگر گذرونده باشین، کلاسایی هست که توضیحات تئوری میدن و بعدش هم که به صورت عملی میرید این کلاس ها رو، و بعد از اون که حالا قبول شدی، تصدیق گرفتید، یه مدتی چند سالی کار میکنید، تجربتون میره بالا و به راحتی میتونید ماشین رو استفاده کنید و خیلی مواقع کارهایی که انجام میدین اصلا دقت ندارید که چجوری دارین انجام میدین. تو هر کاری ما این هست. مثلا فرض کنید کسی که میخواد تو علم شیمی کار کنه، اول باید علمش رو به دست بیاره و بعد سالیان سال کار کنه، تجربه به دست بیاره. علم فیزیک و هر علمی، کامپیوتر کسی بخواد همین هست. همینجوری اگه کسی کامپیوتر روشن کنه هیچی بلد نباشه، معمولا دچار مشکل میشه، چون نیاز هست علمش رو به دست بیاره و بعد اینکه به دست آورد نیاز به تجربه داره. متاسفانه مشکلی که ما وجود داره این هست که ما تو هر کاری از این ابزارها استفاده میکنیم، علمش رو یا به دست میاریم و بعد سراغ تجربه میریم. ولی متاسفانه برای یه بحث بسیار مهم که بحث خانواده هست، ما خودمونو مجزا و بری از دونستن علم و تجربه دست میدونیم. البته تجربه ناخودآگاه به دست میاریم تو زندگی، ولی دنبال علم نمیریم متاسفانه. در صورتی که خانواده از چند جهت خیلی مهمه. اولین بحث این هست که شریک زندگی انسان هست همسر ما و تا آخر عمرمون باید با این فرد زندگی کنیم و دنیا آخرت ما به این فرد بستگی داره. اگر همسر ما همسر خوبی باشه، اهل فرض کنید نماز صبح باشه، آروم آروم ما هم به این سمت هدایت داده میشیم. اگه همسرمون فرض کنید اهل خمس باشه، خب زندگی ما زندگی خوبی خواهد بود، معنوی خواهد بود و موارد دیگه. پس این یه بحث، یه بخش از اهمیت بحث خانواده که ما نیاز داریم که علممون رو تو این بحث افزایش بدیم و بر اساس اون علم تجربه رو افزایش بدیم، که پس شریک زندگی تا آخر عمر انسان هست، حتی نتیجهش برای قیامت هم وجود خواهد داشت. و نکته دوم، ثمره این زندگی هست که فرزند میشه، که فرزند نتیجهش نه تنها تا آخر عمر ما، بلکه نتیجهش تا قیامت وجود داره. چرا؟ چون فرزند اگه خوب تربیت کنی، فرزند فرزندتون نوتون نتیجهش به شما میرسه، اجر و پاداش به شما میرسه. همجور نسل‌های بعدی همه فرزندان شما نتیجهش به شما میرسه. اگر خوب تربیت کنید ثواب کسب میکنید. اگه خدایی نکرده کمکاری کنید و شما مقصر باشین، خب گناه کردید. ولی خب اگر مقصر نباشین که بس فرق میکنه. پس نها کنین، نتیجه فرزند تا قیامت هست. تا قیامت. یعنی هم دنیا و هم آخرت شما رو تشکیل میده. نکته که وجود داره در علم، نکنید شما اگر علم توی کاری علم داشته باشید و بعد سراغ تجربه بیان، اون تجربه سکوه ترقی شما میشه. ولی اگر علم نداشته باشید، اون تجربه لزوماً سکوه ترقی شما نمیشه. خیلی مواقع هی شما رو به قعر جهنم میبره، بدتر میکنه کاری رو. فرض کنید حالا بنده تالا بارها شده، احتمالاً شما هم دقت کرده باشید، افرادی خیلی از کسایی که کارهای خدماتی میدن، فرض کنید کار برق انجام میده، فرد تجربی که یاد گرفته نرفته علمش یاد بگیره. مثلا بنده دقیقاً دیدم، مثلا فرض کنید یه کار برقی که میخواد انجام بده، فرد چون سوادشو نداره، این رو به صورت تجربی یاد گرفته، یه کار اشتباهی سالیان سال قبل یاد گرفته، هنوز داره مثلا بعد از 50 سال داره انجام میده. گاهی اوقات هم اگر شما هم تجربه کردین، به اون فرد میگه که آقا داره اینو اشتباه انجام میدی، درستش اینه. میگه شما چی میدونی، من 50 سال دارم این کار انجام میدم. یعنی تجربه اشتباه خودش رو ملاک درستی کار میده، در صورتی که خب بهشون میگیم که جناب درسته داری 50 سال انجام میدی، 50 سال داری اشتباه انجام میدی. مثلا اینکه کسی 50 سال نماز میخونه اشتباه میخونه، تجربه نماز خوندن زیادی داره ولی علمش نرفته اول یاد بگیره. این نکته خیلی مهمیه. خیلی مواقع به این صورت است که ما نمیریم علم یاد بگیریم و عدم یادگیری علم باعث میشه که تجربهمون هم باعث نشه ما رشد کنیم. تجربه خوبه که انسان اول علمشو داشته باشه. من گاهی اوقات تو جهل مرکب هی انسان سقوط میکنه. و به نظر بنده یکی از مهمترین جایی که ما باید تجربه کسب علمشو کسب کنیم که تجربهمون افزایش پیدا کنه خانواده. خیلی ها تجربه 50 سال زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن ولی هنوز با هم دعوا دارن. هنوز یک روز آرامش تو زندگی ندیدن. خب این نشون میده که علم نداشتن و تجربه به تنهایی فایده نخواهد داشت. بنده یک ادعایی دارم و اون هم این هست که ادعا میکنم نظر شخصی است که اگر کسی حداقل توی 2 ماه هیچ کتابی مثلا نخونه درباره خانواده، سخنرانی گوش نده و مثلا کلاسی شرکت نکنه، حالا چه حضوری چه مجازی، یا حتی تفکر نکنه درباره بهبود روابط خانوادهش، اگر مشکلی تو زندگیش داره مشکل از خود این فرده. اگر خانوم اینجوری هست مشکل از خانومه، اگر آقا اینجوری هست، یعنی 2 ماه گذشته نه کتاب خونده نه سخنرانی گوش داده درباره بهبوده، حالا چه خانواده چه همسرش چه فرزنده، نه کلاسی رفته نه فکری کرده. مثلا فرض کنید که خانوم بشینه فکر کنه که من چجوری کاری بکنم که مثلا میگم زندگیم بهتر شه، وقتی بذارم ورقی بردارم بنویسم یه تغییری تو زندگیم بدم، هیچ وقت وقت نمیذارم. 2 ماه گذشته هیچ کدوم از این کارو نکرده و این فرد الان مشکل که داره، حالا چه خانم چه آقا، و الان پس ما یه مشکلی که داریم اینجا، این مشکل من برمیگردم اگر خانم این اتفاق براش افتاده، خانم مقصره. پس مقصر رو خودتون ببینید. اگر 2 ماه گذشته حداقل که شما هیچ کاری نکردید و دنبال مقصر طرف مقابل نگردید، مشکل شما چیه؟ عدم علم، عدم آگاهی. ما باید علم داشته باشیم که این عمرمون که میگذره رو به رشد باشه. ما قبلا هم گفتیم تو این دوره هدفمون اینه که نگاهمون به سمت همسرم نباشه، ولی اینجا از اون جاییه که اگر این دوره هم نبود، دو نفر اومده بودن حضوری هم پیش مشاور، مشاور باید میگفت که شما مقصری. مثلا خانم که داره ادعا میکنه که مثلا آقا مقصره، به خانم میگه شما مطالعه داشتین؟ نه. هیچ تلاشی نکردی؟ نه. خب پس مقصر شما، یه تلاشی بکن، افزایش علم بده، تلاش بکن، ببین کم کم انشالله مشکلت حل شه. اگر این کار انجام دادی، تلاش کردی، منظم و اینها با شرایطی که بعدم میگی، نتیجه نگرفتی، حالا مرحله بعده. البته ما تو این دوره گفتیم ما همه نگاه ها به خودمون هست، خودمون رو میخوایم افزایش بدیم که همسرمون هم تغییر کنه. خب این از این نکته. نکته بعدی که وجود داره درباره حالا این علمی که گفتیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه. 2 تا خصوصیت خیلی مهم باید علم ما داشته باشه. اول اینکه دائمی باشه و دوم اینکه کم کم باشه، قطره چکونی. یعنی چی؟ دائمی که باشه یعنی اینکه همیشگی باشه. بعضی موقع افراد هستن مثلا اول ازدواج میشینه یه ماه صبح تا شب کتاب میخونه در ازدواج، دیگه کتابو میبنده میره دیگه تو زندگی فراموش میکنه. خب این فایده نداره چون این رعایت نشده، دائمی نیست. نکته دومی که باید کم کم باشه، یعنی شما همون قانونی که توی تغییر عادت ما گفتیم باید اینجا هم رعایت شه، لقمه کوچیک داشته باشی. این باید نفس همیشه درگیر باشه ولی زیادی از حدی هم افراط تفریط نباید بکنی. آروم آروم قطع چه کنی؟ مثلا روزانه مطالعه داشته باشی، ماهی یه بار یه کتاب بخونه، 2 ماه یه بار یه کتاب بخونه، کتابو تقسیم بندی کنه و هر روز درباره اینها مطالعه داشته باشه. نه کنه اگر کسی مثلا بیاد یه کتاب یه روز بخونه دیگه بذاره تا 2 ماه بعد، یه سبک کار. یکی هم که بگه که آقا جون من یه کتابو یه بار نمیخونم، یعنی یه روز نمیخونم بذارم 2 ماه بعد، این کتابو تقسیم بندی میکنم مثلا روزی 5 صفحهشو میخونم. کدوم بهتره؟ اون که روزی 5 صفحه میخونه. چرا؟ چون بعدش فرصت هضم اون اطلاعاتو داره و اجرای اطلاعات، یعنی تو مرحله علمش یاد میگیره، بعد میگه من خورد خود برم تو زندگیم تغییر ایجاد کنم. اون کسی که یه باره اون کتاب میخونه خیلی بعیده بتونه نه هضمش کنه چون حجم زیادی رو یک باره خونده، و دوم فرصت نمیکنه پر از اطلاعات به دست آورده، فرصت پیدا نمیکنه که اینا رو اجرا کنه. در بهترین حالت مثلا از اون کتاب 300 صفحه شاید یه نکته یا 2 نکتهشو بتونه اجرا کنه، ولی اون که آهسته آهسته این کارو انجام میده، هر مثلا روزی 5 صفحه داره مثلا برای مثال میخونه، این رو هر روز میتونه یه نکته کوچیکش رو تو زندگیش اجرا کنه. این 2 تا شرط ما باید داشته باشیم. پس کاری که ما باید انجام بدیم این هست که باید آهسته و پیوسته باشه، آهسته و پیوسته، این علمی که میخوایم به دست بیاریم. و مرحله بعدی این علم رو باید عمل کنیم، فقط علم رو به دست نیاریم. البته بگم متاسفانه تو اکثر جامعه ما تو همین گام اول به دست آوردن علم مشکل دارن. حالا نمیخوام درصد دلیل، ولی عمده افراد این مشکل رو دارن. حالا اون افرادی هم که حالا علم به دست میارن، خب برخیشون عمل نمیکنه. ما میخوایم چند تا نمودار رو با هم مقایسه کنیم. خب نمودار اول فردی است که مثلا اول ازدواج اینجا بوده، این آهسته آهسته سقوط کرده، این نمودار اول. نمودار بعدی به این صورت هست و نمودار سوم به این صورت. خب ما رنگ رو هم عوض کنیم. خب تو نمودار اول چه اتفاقی افتاده؟ این نمودار یک بگیم، نمودار دو، نمودار سه. تو نمودار یک فرد سقوط کرده، یعنی هر چی زمان گذشته سقوط کرده، یعنی زندگیش هی بدتر و بدتر شده. نمودار دو چه اتفاقی افتاده؟ تو نمودار دو فرد دچار روزمرگی شده. اولاش خوب بوده، تو نمودار یک هم اولاش خوب بوده، بعد بد و بدتر شده. نمودار دو همیشهش یکسان بوده، دچار روزمرگی شده، ولی نمودار سه اولش خیلی پایین بوده ولی بعدن صعود کرده و رشد داشته. ناگهان اگر ما بیایم این سه تا نمودار رو در زمانهای مختلف با هم مقایسه کنیم، تو نمودار یک اینجا از همه بهتره، بعد نمودار دو، بعد نمودار سه. یعنی تو این زمان، زمانه بگیم الف، این رو بگیم ب، این رو بگیم جی، تو زمان الف یک از همه بهتره، بعد دو، بعد سه. تو به سه تایی به هم رسیدن، ولی توی جیم خب میبینین که سه از همه بهتره، بعد دو، بعد شماره یک. و کدوم زندگی لذت بخشه؟ زندگی سه، این زندگی لذت بخشه. درسته حتی توی اون حالتی که کمم بوده باز لذت بخشه، چون همیشه رشد داشته، داشته به صورت یه سیر طبیعی رشد میکرده. این زندگی یک همش هی داره در حال تلخ شدنه، تلخ شدنه. تو دو یه مدت کوتاهی خوب بوده ولی دیگه دچار روزمرگی شده. ما باید سعی کنیم که نمودار سه رو تو زندگیمون داشته باشیم، نه نمودار یک، نه نمودار دو. چرا نمودار یک و دو بده؟ نمودار یک که اصلا سقوطه، این زندگی به سمت مرگ داره میره. مرگ که میگیم لزوما نباید طلاق باشه، شاید طلاق عاطفیه، شاید طلاق عاطفی هم نیست، ما بعدا اهداف ازدواج رو میگیم. لذت از زندگی قطعا نمیبره، دارن هی بدتر میشه. مثلا خاطره تعریف کنم، یادت اول ازدواج به من میگفتی دوست دارم، الان نمیگی. یادت اول ازدواج چقدر به خودت میرسیدی، الان نمیکنی. نکنین هی افسوس گذشته رو میخوره، زندگیش داره بدتر و بدتر میشه. نمودار دو چی؟ نمودار دو عدم رشد داره. خب عدم رشد چه اتفاقی میفته؟ دچار روزمرگی میشه. روزمرگی چه اتفاقی میفته؟ مرگ تدریجی. اینم مرگ میرسه ولی تدریجی. برای مثال میگم یک کاری اول زندگی خوب شروع کرده، مثلا به همسرش میگه دوستت داره، خب خیلی خوبه، ولی هنوز بعد مثلا 10 سال همین لغت اصلا نیومده، یکم تغییر بده، یکم محبتش عوض کنه، نوعش عوض کنه، به شرایط دیگر رو بسنجه، همون رو داره عینم میگه. خوب شروع کرده ولی تکراری شده، دیگه همسرش نیاز به تغییر داره. این نکته مهمیه. خب پس این رو ما باید در نظر داشته باشیم. نکته بعدی این است که ما تو هر عادتی، نکته‌ای که وجود داره وارد عادت‌ها بشه، اگر عادت ما رو به رشد باشه، یعنی بهبود داشته باشه، این یک عادت مناسبه. ولی اگر رشد نداشته باشه، عدم رشد، حالا عدم رشد، عدم بهبود یا عدم رشد، دو حالت میتونه باشه، یا سقوط باشه یا حالا خط مستقیم بگیم روزمرگی. سقوط که مشخصه طرف داره بدتر و بدتر میشه، این که دیگه حالا عادت نشده، داره چیزی هایی از دست میده. اگر حالت روزمرگی هم باشه این فایده نداره، این هم مرگ تدریجیه، مرگ تدریجی. این نکته رو من بگم تو تغییر عادت تو همه جا همینه. شما اگه نماز 50 سال یه نماز میخونه عین همون نماز، اصلا تلاش نکنه بابا یه کتابی بخون، یکم نمازتو بهتر کن، تمرکزتو بهتر کن، دعای بهتری بخون، با خدا ارتباط بهتری داشته باش. عادت کردی به نماز خیلی خوبه، ولی عادتش رو به رشد نبرده، وقتی این نباشه روزمرگی میاد. نکنی ما عادت باید کسب کنی ولی از روزمرگی فرار کنی، روزمرگی خوب نیست. عادتی خوبه که همراه با رشد باشه، یعنی عادت مثل پله است. نکنی شما وقتی یه چیزی براتون عادت میشه یه دونه آجر میذاری، خب خیلی خوبه این براتون تثبیت شد، خب باید بری آجر بعدی رو بذاری، آجر بعدی بذاری ببین رشد کنی، بعد آجر بعدی. عادت کردن برای رشد شماست نه برای درجه زدن. بعضی مثلا این آجر اولو میذاره دیگه تا آخر عمرش اون آجر اول میمونه، تو هر چیزی، تو نماز، تو روزه، توی نماز شب. یه کسی اصلا نماز شب میخونه 50 سال در نماز شب میخونه ولی نماز شب 50 سال پیشش تا امروز هیچ فرقی نکرده، این روزمرگیه، این مرگ تدریجیه، لذت از اون نماز شب نمیبره. باید این پلهشه. حالا که از نماز شب در این حدش برای تو عادت شد، برو پله بعدی، برو معنویت بیشتر، تو نماز شبت اشک بریز، با خدا ارتباط بیشتری داشته باش. خب اینم درباره این نکته. خب ما گفتیم که حالا اطلاعاتی رو شما به دست آوردید، پس اطلاع که گفتیم اطلاعات شامل مطالعه میتونه باشه، کتاب خوندی، مطالعه کتاب، مثلا کلاسی رفتید، یا فرض کنید سخنرانی گوش دادید، یا حالا میتونه برنامه تلویزیونی باشه و حالا هر چیز دیگه. این اطلاعات رو به دست میاری. مرحله بعدی با چی کار کنیم؟ من این بخش از اون بخشایی است که برای دوستانی که توی دوره تغییر عادت شرکت کردن هست. اگر شما تو دوره تغییر عادت شرکت نکردید اینجا رو حالا گوش ندید، مشکلی ایجاد نمیشه. خب این اطلاعات رو به دست میاری، یه عالمه نکته درباره بهبود زندگیتون به دست میاری، زندگی زناشویی. مثلا فرض کنیم محبت کردن، بعد مثلا 5 نکته درباره محبت کردن. خدمت شما عرض کنم 5 نکته درباره مثلا فرض کنید طرز لباس پوشیدن. من نکات پر از نکته. مثلا فرض کنید مطالعه کتاب میخونید، یه کتاب میخونید 10 تا نکته یاد بگیرید. یه کلاس میریم 5 نکته یاد میگیرید. مرحله بعد باید چیکار کنی؟ اینها رو همه رو که به دست آوردی اینها رو بیارید توی بحث هدف. نکنید تو هدف ما گفته بودی هدف هدف 10 ساله باید این رو به روز رسانی کنی. وقتی مطالعاتون زیاد میشه و تجربتون زیاد میشه هدف ممکنه تغییر کنه. شما باید اون نکاتی که به دست میاری ببینید که آیا جایگاهی داره برای بحث هدفتون یا خیر. اگر جایگاهی داره میبینیم که مطالب خوبی هستن، یه کتاب خونید 5 نکته است، میبینید چه خوب من توی هدف تا 10 سال آینده این نکات رو تو زندگیم رعایت کنم، میذارین تو هدف 10 سالتون. پس هدف 10 ساله، حالا که گذاشتین تو هدف 10 ساله، بعد مرحله بعد از اون هدف 10 ساله الان داریم درباره خانواده صحبت میکنیم، البته همه جا همین حالت میشه ولی الان بحث ما خانواده است. خب میذاریم بعد تو مرحله بعد میاد تو جدول الف اونهایی که نیاز به تغییر عادت داره. حالا نکاتی که تو کتاب خوندی شاید 10 تا نکته گفته، 8 تاش میخواد تغییر عادت شه، 3 تاش باید انجام بدین اصلا تغییر عادتی نباشه. خب بیاد میاد جدول الف، کدوم ستون؟ ستون خانواده. ستون حالا خانواده بستگی داره تو هدفتون چه حالا چیزی تعریف کردی. مثلا فرض کنید برای زوجین ستون مثلا شوهرداری برای مثال میگه، یا حالا مثلا ستون خانواده. بعد که اینا همش اومد اینجا، بعد باید مرتب سازی شه، سورت شه بر اساس اولویت و حالا سادگی به سخت، این دوتا رو باید در نظر بگیری. بعد از اون تک تک وارد جدول به میشه، هر 40 روز 40 روز وارد جدول ب میشه، همیشه یه نماینده از خانواده داشته باشی. بعد از جدول ب میره جدول ج و الاخر تا اینکه یک عادت براتون بشه، یه عادت خوب درباره بهبود زندگیتون برای خانواده. پس ناکنین شما یک کارخانه دارید میسازید. چقدر قشنگ کارخونه، یعنی چی؟ کارخونه ماده اولیه میاد همیشه تون تون داره یه چیزی خروجی میده، کارخونه مرتب داره این کار انجام میده. شما مرتب اینجا مطالعه دارید، کلاس میرید، سخنرانی میره تو جدول اهداف 10 ساله، ببینید اصلا جای اهداف 10 ساله هست یا نه. اگر هست میره جدول الف سورت میشه، میره جدول ب، جدول جیم، الی آخر تا یه عادت بشه دوره از اول. این همینجوری سیکل ادامه داره، شما رو آروم آروم رو زندگیتون بهتر و بهتر میشه. این پس درباره روند کاریتون توی بحث اطلاعات. نکته ای که وجود داره، ما تو همون صفحه قبلی درباره خصوصیات کسب علم گفتیم، گفتیم دائمی باشه و کم کم باشه. نکته که وجود داره درباره این علم محتواش با چه جوری باشه، اون درباره میزانش بود، دائمی باشه و کم کم باشه. در محتوا دو تا من تذکر میدم، یکی غربی نباشه، خیلی تاکید میکنم، و دوم مطمئن باشه، یعنی ممکنه دوره هم به ظاهر اسلامی باشه ولی دوره مطمئنی نباشه. حتما سعی کنید که دوره اسلامی باشه و مطمئن باشه. من بحث اینجا جزء مواردی است که ارجاعتون میدم به دوره تغییر عادت، بحث خدمت شما عرض کنم که علوم غربی که توی دوره تغییر عادت ما مفصل صحبت کردیم. اینجا هم که مطمئن باشه چه کتاب اسلامی بخونیم، توی دوره تغییر عادت دوره این هم مفصل صحبت کردیم. این جلسات رو حتما کامل مشاهده کنید که مهمم هست، یعنی اگر یادتون نیست. پس دوره غربی نباشه. الان بسیار موارد کتاب‌های غربی برای بهبود روابط در خانواده زیاده، من اصلا توصیه نمی‌کنم کسی بخونه مگر اینکه اون شرایطی که همونجا تو اون جلسه بحث کردیم، کسی با اون شرایط میتونه بخونه. و یکی هم که مطمئن باشه، حتی اسلامی هم مطمئن باشه. خب من برای اینجا چند تا نکته انتخاب کردم. در بحث غربی چند تا از صحبت‌های مقام معظم رهبری انتخاب کردم که لازم میدونم اینجا بعضیشو بخونم. مورد اول، صحبت‌های مقام معظم رهبری در تاریخ 29 مهر 89 در جمع حوزویان. ایشون می‌فرمایند اینکه بنده درباره علوم انسانی در دانشگاه‌ها و خطر این دانش‌های ذاتاً مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه هم به مسئولان، به خاطر این است. این علوم انسانی که امروز رایج است محتوایی دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری است، هدف دیگری است. وقتی اینها رایج شد مدیران بر اساس آنها تربیت می شوند. همین مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگن. ناکنید چقدر بحث مهمه. این بحث تربیت نسله. یعنی ما اگر اومدیم زندگیمون رو بر اساس دیدگاه غربی ایجاد کردیم، زندگیمون غربی میشه ناخودآگاه، بچه‌هامون تربیت غربی میشن. خب اون بچه رشد میکنه، بعداً هم مدیر میشه، هر جایی برسه اون هم غربی بزرگ میشه. سخنرانی دیگه‌ای هست از مقام معظم رهبری توی تاریخ 8 شهریور سال 1388. بسیاری از مباحث علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبنایش مادیگرایی است. یعنی مشکل اصلی ما با غرب، این صحبت های خودم هست، این است که اونا دیدگاه مادی دارن، اصلا خدا رو حذف کردن توی زندگیشون. ممکنه کلیسای یه شنبه مثلا فرض کنیم برن، ولی تو زندگیشون، تو بطن زندگیشون نیست. خدا رو حذف کردن مادی هم. ما نه، ما ایدئولوژیکم خدا تو بطن زندگیمونه. بعد شما در ادامه میفرمایند که مبنایش مادیگرایی است، حیوان انگاشتن انسان است. یعنی اونها، بازم ادامه صحبت‌های خودم است، که اونها ما رو مثل یک حیوان میدونن. یعنی میگن من و شما با یه سگ فرقی نداریم. خب حالا که مثل همین، حالا بر اساس این حیوان بیاییم برنامه بریزیم. ولی انسان میگه انسان اشرف مخلوقات، فرق میکنه. حیوان انگاشتن انسان است. عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال است. نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است. و خب این علوم انسانی را ترجمه کنیم، آنچه را که غربی ها گفتن و نوشتن عینن، ما همان را بیاوریم به جوان خودمان تعلیم بدهیم. در واقع شکاکیت و تردید و بی‌اعتقادی به مبانی الهی و اسلامی و ارزش‌های خودمان را در قالب‌های درسی به جوان‌ها منتقل کنیم. این چیز خیلی مطلوبی نیست. ناگهان دقیقاً این نکته‌ای هست که الان در دانشگاه داریم. یعنی خیلیا آروم آروم می‌بینین که از دین سست میشن، به خاطر همینه. اینها آروم آروم تو کتاب‌ها، درس‌ها، زندگی اینا نفوذ پیدا می‌کنه. و چون میگم این بحث مهمی است، من حالا این بخش‌ها رو از سخنرانی‌های مقام معظم رهبری انتخاب کردم. یه آخرین صحبت ایشون هم در تاریخ 28 مهر 88، ما علوم انسانیمون بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآن و اسلامی بنا شده. یعنی این چیزی که متأسفانه الان تو جامعه هستا. علوم انسانی غرب مبتنی بر جهانبینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش هست و غالبا مبتنی بر نگاه مادی. دوره اینجا ایشون تاکید میکنه. خب این نگاه نگاه غلطی است، این مبنا مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه‌ای بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می‌آوریم تو دانشگاه‌های خودمان و در بخش‌های مختلف اینها را تعلیم می‌دهیم، در حالی که ریشه و پایه اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. این هم نکته مهمیه. یعنی ما فکر می‌کنم نکات ایشون بسیار واضح و آشکار بود که بحث خطری که علوم غربی داره. در هر صورت چون من علوم غربی رو توی دوره تقرادت مفصل بحث کردم، از آن به اون مطالب مراجعه کنم. پس ما تو این بخش، اولین بخش برای افزایش اطلاعات رو صحبت کردیم که کتاب، سخنرانی، دوره، کلاس و این گونه موارد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.